ساعت همینک 21 ما از شبکه رادیوی نمایش همراه شما هستیم و همکاران عزیز ما برنامه زنده و مستقیم پرانتز باز رو تقدیمتون میکنن به مدت 2 ساعت.
من مطمئنم که این خونه همون جایی که شما حافظات رو درم دارم
زیاد میان اینجا.
بله شما هستا.
سرفه که آفتر بیفته سر اون دیفاله، سرفه هم که از اونو مقره رو بگن همه یادشون میره که ما چی بودیم و با چی مردیم.
من مشتفتن نیستم، من گاب مشتفتن.
وقتی برگشتم یه حجره اجاره میکنیم در شمس سلیمانی، یکی اندرونی برای سوگلی خودمان آتیه، یکی بیرونی برای اسباب سینماتوگراف.
زندگی پر از پرانتزهای مهمه، اجازه بدین پرانتز خبر رو ما باز کنیم.
پرانتز باز.
خداوند بخشنده و مهربان. خانم ها آقایان سلام، درود بر شما. من مجید واشقانی، صدای ما رو از امواج رادیو نمایش در ردیف 107.5 مگاهرتز میشنوید. به پرانتز باز امشب خوش اومدید. شب خوش شنوندگان محترم رادیو نمایش، امشب هم با برنامه پرانتز باز با شما خواهیم بود. همونطور که میدونید این برنامه هدایت میشه توسط سردبیر و تهیه کننده سرکار خانم مارا دوستی. و اما امشب با شما خواهیم بود. موضوع برنامه امشب، برنامه نامگذاری شده توسط سردبیر و تهیه کننده به نام رد کارپت. با ادای احترام به این فیلم ساخته آقای رضا عطاران، امشب برنامه ما هم موضوع رو با همین کلید واژه آغاز میکنه که اکران مردمی یا مردمی برای اکران. در فضای رد کارپت با شما خواهیم بود. بسیار خوب، امیدوارم که اوقات خوبی رو بگذرونید. امشب با شما هستیم با موضوع رد کارپت، اکران‌های مردمی که بازارش چند سالی است بسیار داغه. اینکه هر فیلمی به نوبت اکران میرسه شروع و آغازگر اکران فیلم با یک اتفاقی به نام رد کارپت یا اکران مردمی است. اصلا شما با این موضوع موافق هستید یا نه؟ این میشه توضیح داخل پرانتز برای موضوع امشب ما. و اما با من و شما خواهند بود تا دقایق دیگر. عباس غفاری عزیز سلام.
سلام، اجازه بدید تو اول برنامه سلامی داشته باشم خدمت شنوندگان بسیار خوب برنامه که حامی همیشگی ما هستن. امیدوارم که روز رو خوب پشت سر گذاشته باشن و از اینجا به بعد هم بهشون خوش بگذره. مجی جان، من به خدمت شما سلام عرض میکنم، همینطور همکارای خوب برنامه. امیدوارم که برنامه خوبی رو امشب بتونیم ارائه بدیم.
و سرکار خانم فرانک آرتا سلام، شب خوش.
سلام عرض میکنم خدمت شما آقای واشقانی. هفته پیش واقعا حسابی جاتون خالی بود، همینطور شنوندگان محترم برنامه، همکاران صحنه و پشت صحنه این برنامه رادیویی. امیدوارم که امشب بتونیم برنامه خوبی داشته باشیم. خوشحالم که یک شب دیگه در خدمتون هستم.
و نکته جذاب این که امشب مقابل میکروفون سردبیر و تهیه کننده محترم برنامه سرکار خانم مارا لوستی هم حضور دارن. سلام، شب بر شما خوش.
درود بر شما آقای واشقانی عزیز، چقدر خوشحال هستم که در صندلی خودتون در جایگاه خودتون هستین. جای شما بودن بسیار سخت در پرانتز باز. خوشحالم و همینطور اگه اشکال نداشته باشه جای همکارانم رو خالی کنم، سرکار خانم دانه، سرکار خانم نراقی و حسابی، که بسیار بسیار سلام به شما و بقیه داشتن. خوشحالم که میتونم تو این بحث شرکت کنم.
پرانتز باز. شب بر شما خوش شنوندگان محترم رادیو نمایش و برنامه پرانتز باز. امشب نامگذاری کردیم این برنامه رو به نام رد کارپت، موضوعی که آغازگر اکرانهای سینمایی است با ویدیوهای مختلفی که در مخصوصا فضای مجازی پخش میشه با حضور عوامل و علل خصوص بازیگران اون فیلم مورد نظر. به هر حال بدعتی است که چند وقتی با اون آشنا شدیم، اما انقدر فراگیر شده و تعمیم پیدا کرده که ظاهرا اگر کسی حتی فیلمسازی علاقه من به این موضوع هم نباشه ازش دیگه انتظار میره که حتما این اتفاق جدید در آغازگری اکران دیده بشه و در جریانش قرار بگیره. صحبت رو آغاز میکنیم با عباس غفاری عزیز. عباس غفاری عزیز، این مسئله و مقوله رد کارپت یا فرش قرمز یا اکرانهای مردمی، شروع اینگونه برای فیلم ها رو چگونه میبینی؟ دوست دارم اول موضعت رو مشخص کنی. قبل از اون هم من بگم سرکار خانم دوستی به عنوان مدیر و هدایتگر این برنامه، جای من هیچ وقت در واقع خالی نیست. شما که وقتی پشت میکروفون قرار میگیرید، من هفته پیش هم برنامه رو میشنیدم، بسیار محاط بر موضوعات. من فقط اینجا در واقع نقشه پاسور رو دارم، پاس دهنده میکروفون ها، ولی شما ماشاءالله محاط به موضوع و بسیار دایره واژگان جذاب وسیع که مطمئنن شنوندگان جای خالی بنده رو نه احساس میکنن نه حس میشه. نه دیگه، اگه لطف کنید الان آقای غفاری باید جواب بده. من میدونستم شما میخواید پاسخی در این مورد داشته باشید، ولی اینکه ما در اینجا این رو خدمت شنوندگان محترم عرض میکنم، دقیقا همانند یک خانواده در کنار هم جمعه ها فقط شنیده نمیشیم، بلکه در طول هفته راجع به هر موضوعی که قراره مورد بررسی قرار بگیره، دوستان نظرات کارشناسی میدن، به موضوعی میرسیم، بارها و بارها سرش بحث میشه و پرانتز باز جاری و ساریست در تمام ایام هفته برای اینکه شما اساره اون رو در این دو ساعت بشنوید. اتاق فکری هست که بسیار دوستانه و در این حال کارشناسانه به موضوعات میپردازه. امشب هم با این موضوع با شما خواهیم بود، خیلی فاصله نگیریم از بحث اصلیمون، و عباس غفاری آغازگر صحبت خواهد بود که موضع تو عباس جان این رو عرض میکردم مشخص کنی اصلا موافق فرش قرمز هستی، اکران مردمی هستی یا نه.
خب واقعیتش اینه که ما در دنیا دو نوع اکران مردمی داریم دیگه. یکی از این اکرانهای مردمی قبل از اصلا اکران فیلمه، یعنی استدیوها یا تهیه کننده ها بخشی از مردم رو دعوت میکنن و حتی روزنامه‌نگارا و منتقدین رو، برشون فیلم رو پخش میکنه و از اونها میخوان که نظر بدن. حالا این مردم از در واقع صنوف مختلف هستن، انتخاب میشن، خیلی هم رندومی انتخاب میشن، میان مثلا 100-150 نفر در یک سالن سینما میشینن، فیلم رو میبینن، در انتها با کارگردان یا مدیر روابط عمومی یا نماینده اون کمپانی صحبت میکنن، نظراتشون رو میدن. گاهی دیده شده که همین اکرانهای قبل از در واقع اکرانهای مردمی قبل از اکران عمومی، حتی تیتراژ یک فیلم باعث شده که تیتراژ یک فیلم عوض بشه یا یک سکانس کلا عوض شه. خیلی از کارگردان دنیا معروفه که بعد از این اکرانها حتی بازیگر عوض کردن، مثلا بعضی از سکانس ها رو از نو با یک بازیگر جدید در واقع گرفتن. گاهی هم حتی استدیو اون فیلم رو به اکران عمومی نرسونده، یعنی اون نظرات انقدر مهم بوده و گاهی انقدر منفی بوده که اون کمپانی استدیو، مثلا استدیو کمپانی یونیورسال، گفته که این بره مثلا این فیلم بره اکران عمومی پیدا بکنه با ضرر مالی خیلی بیشتر از این چیزی که هست روبرو میشه و ممکنه حتی آبروی اون کمپانی هم ببره یا اون کارگردان رو، به خاطر همین اصلا فیلم رو اکران نکرده. اما اون چیزی که ما الان داریم راجعش صحبت میکنیم، من اینم بگم تو تئاتر هم داریم دیگه، این پلی ریدینگی که حالا تو ایران به اشتباه میگن نمایشنامه خوانی، در واقع تو اون ور آبها به این شده که نمایشنامه نویس زمانی که داره نمایشنامه‌شو مینویسه در حال تموم شدن یا تموم شده، اون نمایشنامه رو برای بعضی از در واقع طرفدارای خودش و منتقدین و روزنامه‌نگاران میخونه، اونا نظر میدن، ممکنه که اون نمایشنامه رو تغییر بده یا اینکه نه همون رو به بازار بده. اما اون چیزی که ما الان داریم راجعش صحبت میکنیم، همین چیز متداولیه که به قول شما 4-5 سال در ایران هم داره اتفاق میفته، به اسم فرش قرمز، اکران مردمی، رد کارپت یا هر چیز دیگه، که خب سالیان سال در فستیوال های مختلف بوده، در هالیوود بوده، در سینمای اروپا مد بوده، در سینمای اروپا خیلی کمتر، اما طبیعتاً در هالیوود و جشنواره‌های مختلف بیشتر. مثلا رد کارپت کن جزء در واقع معروف‌ترین رد کارپت‌های دنیاست، بعد از اون ونیز، برلین و غیره قرار می‌گیرن. واقعیتش اینه که من اون اوایل موافق بودم، یعنی به خاطر اینکه بالاخره میتونست معرفی کنه اون فیلم رو، برای اینکه بتونه بعدها توی اکران با موفقیت روبرو بشه، یعنی برایش موفقیت اقتصادی بیاره، یعنی که مردم میومدن همراه با سازنده ها عوامل فیلم میشستن، یه جمع صمیمی فیلم رو میدیدن، و بعد این سینه به سینه تعریف کردن اون فیلم شاید میتونست به فروش بعدی فیلم کمک کنه. اما واقعیتش تو این یکی دو سال گذشته میبینیم که بیشتر از این که این اکرانهای مردمی بخواد کمک کنه به اقتصاد سینما یا حتی به روند روبروشت سینما، داره ضربه میزنه. تو اتفاقاتی تو اون در واقع اکرانهای مردمی میفته یا تو اون رد کارپت ها اتفاق میفته که چه به لحاظ در واقع اجتماعی چه به لحاظ هنری اتفاقات خوبی نیست. طبیعتا خانم دوستی و خانم آرتا راجع به این قضیه صحبت خواهند کرد، به خصوص خانم دوستی که خودشون سالهای سال مدیر روابط عمومی در واقع یکی دوتا پرتیس بودن، خودشون در واقع روابط عمومی فیلم بودن، همینطور خانم آرتا طبیعتا توضیحات بیشتری رو نسبت به من خواهند داد. اما واقعیت امر اینه اون اوایل دوستان وقتی این کارو کردن میخواستن کمک کنن اما نشد. یادتون باشه آقای واشقانی، ما توی جشنواره فجر هم یکی دو بار اومدیم این کارو امتحان بکنیم، یعنی تو دوره آقای فکر کنم دبیری آقای حیدری بود و یکی دو نفر دیگه، که اونجا انقدر برخورد بدی شد با این رد کارپت، مثلا خیلی از سایت های حالا بماند نوشتن که چرا بازیگرا باید مثلا با ماشینای آخرین سیستم بیان، چرا مثلا باید بهش فرش قرمز بندازیم، فرش قرمز نشانه غربیه. حتی من یادمه که آقای خزاییش به شوخی همین امسال بود فکر کنم که گفتش که ما می‌خوایم به جای فرش قرمز فرش آبی بندازیم، که امیدوارم البته شوخی باشه، چون اصلا فرش قرمز اصلا ربطی به غرب و در واقع نشانه غربی نداره. اون اصلا
رنگ آبی رو زیر پا نباید انداخت، این اصلا کار درستی نیست. من خودم اینو واقعا خدایی بعدم
در واقع رنگ قرمز رو باید بالای سر آویزون کرد، اما قضیه اینجاست که اون اصلا یه نشانه است، یعنی اصلا در واقع هیچ ربطی به هالیوود و حالا فرهنگ غربی نداره. مثل اینه که ما مثلا بگیم چون اونجا گفتن سینما، ما بیاییم مثلا یه اسمی برای سینما پیدا کنیم، مثلا چه میدونم بگیم آنچه بر پرده میفتد. رد کارپت یه اصطلاحه، یعنی اصلا هیچ ربطی واقعیتش به فرهنگ غربی و اینا نداره. من صحبت رو در واقع جمع بکنم، میگم واقعیتش اینه که توی این یکی دو سال گذشته یه اتفاقاتی افتاده که زیاد دیگه نمیپسندم این قضیه رو، ولی خب به هر حال حضور شما خودت به دلیل اینکه بازیگر هستی، خوشبختانه بازیگر بسیار خوبی هم هستی و دوست داشتنی، طبیعتاً طرفدارای شما دوست دارن بیان با شما در سالن سینما فیلم رو نگاه بکنن. اون حق اونهاست، حق در واقع اون مخاطبه و حق شما که بشینید با طرفدارات در یک سینما سالن سینما فیلم رو ببینید. اما اینا باید براش فکر بشه، یه راهی براش پیدا بشه که اتفاقات خوبی بیفته، نه اتفاقاتی که بعدها نتونیم جوابگو باشیم.
خب پس اونطور که من متوجه شدم عباس غفاری عزیز موضعی میانه دارد فعلا. سرکار خانم آرتا امیدوارم شما موافق باشید.
من واقعیت
عرض میکنم حالا چراها
چرا
به خاطر اینکه استکاکی در واقع بین صحبتامون پیش بیاد، همه مواضع مخالف یا موافق همگن با هم دیگه نباشه.
نه من حالا تحلیلم ارائه میدم، ببینید وقت نگاهتون چی هست. ببینید کلا ما یک چیزها، یک مراسم و یک آداب و رسومی داریم که در سینما مختص سینمای ایرانه. ریشه تمام این اکرانهای مردمی که امروز به این شکل میدیم که در گذر زمان قوام پیدا گرفته و شکل فعلی گرفته، خود جشنواره فیلم فجره. و این هم زمانی به وجود اومد که اعتقاد داشتن که جشنواره فیلم فجر نه جشنواره است نه جشن. من حتی زمانی که جناب آقای محمد حیدریان، محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان وقت سینمایی بودن، در این موردم باشون صحبت کردم که اساساً اگر جشنواره فیلم فجر جشنواره باشه، خب باید همه فیلم‌ها برای اولین بار توش نمایش داده بشن. اگر جشن هم مثل اسکار باشه، خب فیلم‌ها اول باید برای مردم نمایش داده بشن و بعد برای داوری به مراسم و به اعضای آکادمی سپرده بشن. اساساً سینمای ایران و جشنواره فیلم فجر فارغ و خارج از این مداری که در جهان شناخته شده هست. در نتیجه اومدن گفتن به دلیل اینکه ما در 10 روز فجر روم الله پیروزی انقلاب هست، ما قراره که همزمان هم در این شادی مردم شهرستان‌ها رو هم در کنار خودمون داشته باشیم. و به همین بهانه اومدن فیلم‌ها رو برای مردم در فضای جشنواره بلیت فروشی کردن و نمایش دادن، چیزی که ممکنه در جشنواره‌های خارجی هم این اتفاق بیفته. و بعد به بهانه اون مثلا عوامل فیلم، ستاره‌های فیلم رو هم دعوت کردن. بعد دیدن که چه الگوی خوبی هست برای اینکه مردم رو در حقیقت بتونن بکشونن، اومدن گفتن که حالا ما اکران‌های مردمی رو می‌ذاریم. و بعد اون چیزی که جناب آقای غفاری تحت عنوان اوپنینگ اشاره کردن که معمولاً اوپنینگ‌های برای استودیوهای بزرگ، اونهایی که واقعاً در حقیقت ما میتونیم بگیم که نمونه متعالیش هم، یعنی از تو این تعریف سینمای امریکاست که صنعت پول براشون مهمه، اونها یک فیلم رو خرج نمیکنن برای یک بازیگر، یعنی ریسک بکنن که ببینن که بازیگرشون یا عوامل مخصوصا ستاره ها دیگه، چون به هر حال ستاره ها نقش تعیین کننده ای دارن در فروش فیلم ها، ببینن فیلمشون فروش نمیره به راحتی کنارش میذارن. البته خب این تو داخل سیستم استدیویی به وجود اومد، الانم یه سری اوپنینگ هم هست که برای خود کارشناسا میذارن که ببینن که چه اتفاقی قبل فیلم میاد، یا پیش بینی بکنن رفتار مردم رو نسبت به اون فیلم هایی که قراره که روانه بازار بکنن. واقعیت این که من ممکنه که یک شبی رو در واقع در نظر بگیرن که برای همراه با اکران فیلم یک روز رو اختصاص بدن که این فیلم اوپنینگ داشته باشه در یک سینمای خیلی نزدیک یا در دسترس مردم در منطقه ای از شهر تهران، مثلا مثل سینما آزادی بیان فیلم ها رو با بلیت فروشی کنن، مردم ببینن، با ستاره هاشون صحبت کنن و از اون طریق به تا ارتباط برقرار کنن. ولی اینکه دائما این چرخه داره تکرار میشه، به نظر من یه خورده اما اگر داره، یعنی در واقع مثل یک ناعدالتی میمونیم. یعنی مثلا اون برفرض اون تماشاگر یا مخاطب شهرستانی که فرصت نمیکنه در لحظه ای که میخواد مثلا آقای مجید واشقانی رو تو اون فیلم ببینه، به دلیل فاصله زمانی نمیتونه در مثلا تهران حضور داشته باشه یا به هر دلیلی نمیتونه بیاد سر وقت، ببینید این یک بی‌عدالتی وجود داره. اساسا من میخوام بگم که درسته که مخاطبای همه ما، همه فیلم ها و سینما مردم هستن، ما باید یک شرایطی رو ایجاد بکنیم که در واقع اگه ظلمی هم میشه ظلم علی‌السویه باشه، چون میگن ظلم علی‌السویه این عدله، یعنی برای همه اتفاق بیفته، نه عده قلیلی که اونهایی که پولشون بیشتره، پولدارترن، وضعیت بهتری دارن، میتونن به ستاره هاشون نزدیکتر بشن، ولی اونهایی که در اقصا نقاط روستاهای مملکت هستن نمیتونن دسترسی پیدا کنن. من اساسا به عدالت فرهنگی در ارتباط با مخاطب خیلی اعتقاد دارم. بعدش هم ماشاءالله اکران‌های مردمی رو به جیب تهیه کننده میره دیگه، یعنی چیزی که به هر حال بهشون خوش میگذره. بازیگران بعید میدونم با یه کادوی خاصی بگیرن یا بخوان یه مبلغی رو بگیرن، اما رفاقتی ناچارن بیان به خاطر اینکه طبق قرارداد باید بیان، که ظاهرا تو قراردادهاشون هم باید تو تبلیغات فیلم هم شرکت کنن. به هر حال برنده اصلی اینجا نه مردم هستن نه بازیگران، بلکه تهیه کننده های محترم هستن.
خب پس شما هم موضعی مخالف این موضوع دارید سرکار خانم دوستی؟ از شما میشنویم که به نظرم میمی که صورتتون حالت مخالف داره. اگر اینطور پیش بره به نظرم من باید نقش موافق رو بازی کنم.
فکر میکنم درست تشخیص دادین شما، بعد نقش موافق. البته دوستانمون که پای خط میان همه موافقن. الان عرض میکنم چرا. من یک بدهی به شما دارم، نه اتفاقا آقای واشقانی اینو
بدون تا لطف میکنید میکروفون سرکار خانم ببندید.
همین قدرت شما نشون میده که اینطور که شما گفتین نیست واقعا. حضور شما حضور ویژه‌ایه، حالا بعد ما مفصل راجبش حرف میزنیم چون که خیلی واضحه من ادامهش نمیدم. یه اجازه میخوام اول از همه راجب فرش قرمزی که آقای قفاری گفتن یه صحبت کوچیک اگر اجازه بدین داشته باشم. در جشنواره امسال اصلا ما شنیدیم که قرار فرش قرمز جمع بشه. چه خوبه که این پیامو بشنون چون ما هرگز فرصت نکردیم در موردش حرف بزنیم. اولا که رنگ قرمز یکی از مهمترین رنگای ایرانیه. اگر دقت کنین اصلا ما فرش لاکی داریم، ما هستیم که فرش لاکی رو داریم صادر میکنیم و ما رو به اون فرش میشناسن. بیشتر لباسای محلی ما رنگ قرمز داره، یعنی بستر اصلیش رنگ قرمز. ما رنگارنگی رو هر رنگی کنار قرمز میدیم. حالا بماند که در علم قرمز یکی از رنگ اصلیه یا پایین ترین بسامد نوری قابل تشخیص چشمه. اگر از عکاسا و فیلم بردارا بپرسیم به همون میگن که همونقدر که در واقع در صحنه حضور داره مزاحمتی نداره، یعنی هیچ وقت همونقدر که برای چشم عادی جلب توجه میکنه ولی مزاحمتی هم ایجاد نمیکنه. برای همین فرشه، وگرنه خب این همه در دنیا، نه فقط ما هم صاحب علمی، ما هم دارای کرسی علمی هستیم، وگرنه خیلی خب جمعش مثلا فرش طلایی پهن میکردن. به خاطر این ویژگیاش، حالا چون اسمش فرش قرمزه دلیل نمیشه، خصوصا که اصلا قرمز یک ترواقع واژه‌ایه که دگرگون شده یک واژه پارسیه. ما اول سرخ و از سور و هور داشتیم که می شده خورشید و بعدها قرمز و از کرمز داشتیم که اصلا پارسیه. در نتیجه فرش قرمز به این معنی نیست که ما اونو از غرب گرفتیم، چه بسا که بعدها علم و پژوهش کمک کنه و بگن که اونها از ما گرفتن. ما خیلی از وام واژه ها رو هم دادیم اون و به پرونده اینو ببندیم اگر خواستن مثلا جشنواره برگزار کنن. فکر نکنن یک کار غربیه، نه تنها غربی نیست بلکه کاملا ایرانیه دیگه. نمونهش هم همون فرشای لاکی. برگردیم سراغ اکران مردوی. من وقت دارم؟
بله 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 بله.
اگر اینجوری شروع کنم و بگم بیشترین توهین رو من از اکرانای مردمی در زندگیم شنیدم، اشتباه نکردم. بذارین از اینجا حرفم رو شروع کنم. اکران مردمی قراره به چند نفر سود برسونه. اول به سینمادار، به هر جهت خصوصا در پردیسای بزرگ گردش مالی میاره. من وقتی به هوا این که عکس بگیرم با آقای واشقانی میرم، ممکنه که یک پف فیلم بخرم، ممکنه که توی اون در واقع مال یک لباسی هم بخرم، تو پارکینگش ماشینم بمونه، همه اینا گردش مالی میاره. پس اولیش برای سینمادار و سرمایه گذار معنی ماله، دومیش برای تهیه کننده است. حالا حلقه گم شده چیه؟ سومی قرار مخاطب باشه. واقعیت اینجاست که اینکه برای بازیگر سود داره یا نه رو باید به روحیه بازیگر نسبت داد. ممکنه مثلا خانم الف خیلی خوشش بیاد که از جمع این توجه رو بگیره، چه بسا که ما دوستانی رو داریم که اصلا از این رفت آمدا فیلم تهیه میکنن و کمک میکنه به ماندگاریشون. ممکنه هم نه، مثلا خانم ب باشه که بگه، یا آقای ب باشه که بگه ای وای من چون تو قرار دادمه یا چون احترام قائلم دارم میرم کارو اکرام. چه بسا که ما از این دست بازیگرانم خیلی داشتیم. قرار مردم سود برسونه به دلیل اینکه اونها یک مجالی دارن، یک فرصتی دارن من که با آقای واشقانی، خانم جیم اینا عکس بگیرم. برگردیم سر موزه. آیا واقعا سود داشته؟ اوایل داشته. آیا واقعا هنوز داره؟ جای شک داره. برای سینمادار داره، چون بالاخره اون گردشو میاره. اگر با اون فرضیه و توضیحی که من دادم نگاه کنیم، ممکنه برای بازیگرم داشته باشه. آیا برای مردم داره؟ من بیشتر این توهین رو تو اکرانهای مردمی دیدم. من دیر میرسم، منظور سینمادار از اکران مردمی اینه که حتما برم عکس بگیرم، تو صف و میستم. فراموشم نکنیم در هر شکل ما مردمی هستیم که صف و رعایت نمی کنیم. یعنی بارها شده عکاسیایی که به شخص خودم قول داده بودم فقط به خاطر اینکه طرف مقابل که مدعی بود بعد عکس بگیره رعایت نمی کرد به هم می خورد. اینه که ممکنه من اون بلیتو بخرم ولی نتونم عکس بگیرم. حالا مگه من چند بار با مورال دوستی به فرض در یک جهان دیگه معروفه، به فرض با چند لباس مورال دوستی میخوام عکس بگیرم؟ در نتیجه همچنان سود سینمادار پابرجاست. اگر بازیگر رو کسی تصور کنیم که دلش میخواد اون با مردم در ارتباط باشه، در نتیجه سود اونم پابرجاست، برای مردم نه. حالا به نظر شما اصلا فرش قرمز در ایران چجوری شروع شده؟ دوستان من ایده‌ای براش دارم.
یه